تولید در کویت الان وجود داره و نیروگاهاش میتوانند تولید داشته باشن بین 18 تا 20 هزار گیگابایت. یعنی به عبارتی زدن این پاداشگاه حتی خلالی هم آنچنان در کویت ایجاد نکرده، چرا که اینها مازاد تولید داشتن و میتواند به نوعی جبران کننده باشه. ولی آنچرا که داره صورت میگیره، رژیم تلاش داره با غیر اخلاقی کردن جنگ، همون گونه که در طوفان الاقصا در تمامی مدت ها با ترور دانشمندان، ترور حالا در عرصه‌های مختلف، در عرصه هستی خب یه نمونه سادش بود، در بخش پزشکی و در بخش های دیگه ما از توی رژیم شاهد بودیم، این چیز جدیدی نیست. آنچرا که در مجامع بین المللی توسط رژیم نقض شده، تمامی آنچرا که قوانین حقوق بشری بوده ما شاهد بودیم توسط رژیم نقض شده و هر جا هم که مورد محکومیت واقع شد با فشار آمریکایی‌ها، با فشار لابی یهودی در سراسر جهان، فرد قاضی که حتی رأی صادر کرده را تحت فشار قرار میدن که رأیش رو پس بگیره و یا به مرحله میرسونه که بنده خدا بتونه نتونه زندگی سالمی داشته باشه و از هستی به نوعی به قول خودشون ساقط کردن طرف هستن و هر صدایی بخواد در خصوص اقدامات غیر اخلاقی و غیر قانونی و یا در جایی که مثل این تحت عنوان پرچم دروغین هستش بخوان انجام بدن و بخوان اونها رو رسوا بکنن، حالا از طریق ابزارهایی که دارن تحت فشار قرار میدن که دفعه بعد یا در سری‌های بعد کسی نتواند اعتراض بکنه و اگر کسی بخواد اعتراض بکنه،
بله،
چه بسا با حذف فیزیکی طرف مقابل ما شاهد بودیم. اگر امروزه بخوایم بحث کووید که امروزه این موضوع اتفاق افتاد شاهد باشیم، من به نظرم میاد با توجه به اینکه با عرض شرمندگی باید عرض کنه بسیاری از کشورهای منطقه به جای اتکا به ملت و مردم خودشون، قدرت خودشون و مشروعیت خودشون رو از آمریکا و غرب دارن، در اینجا هم ذلیلانه این اقدامات رو میدونن، پذیرا هستن و صدایی هم از اونها در نمیاد. نمونه ساده بخوام، نمونه عینی بخوایم بگیم، نه بحث ارزشی، شما در زمانی که امیر قطر سفری به کشور دیگه داشت، فرزندش کودتا میکنه و به آمریکایی اعلام میکنه کاری کنید بابام بر نگرده، من در اینجا بمونم و حکومت رو به دست بگیرم و هر آنچه که شما میخواید من به شما میدم، من اسرائیل به رسمیت میشناسم، من با اسرائیل رابطه برقرار میکنم. و ما شاهد بودیم به راحتی غرب به پشتیبانی از امیر فعلی قطر داره ادامه میده و بابایی که برگشت حالا مدت‌های زیادی خانه نشین بود و در چند وقتی گذاشتم که شاهد فوت این فرد بودیم. من میخوام بگم این که اعلام میکنی، این ادعایی که ما اعلام میکنیم دولت‌های منطقه وابسته هستن و بقای خودشون رو با عرض شرمی در خیانت به منافع ملی کشور خودشون، در خیانت به مردم خودشون دارن، چیزی عجیب نیست. اگر در گذشته ما این حرف رو بیان میکردیم شاید این گونه تلقی میشد که اینا چون جمهوری اسلامی ایران هستن و دشمن آمریکا هستن، برای اینکه ما رو بخوان فریب بدن دست به این اقدامات بزنن. ولی امروزه حقایق میدان، حقایق صحنه منطقه و نبرد به گونه‌ای هستش که نمیشه ازش چشم پوشی کرد. یه نمونه دیگه‌ش هم اگه بخوایم مثال بزنیم، در لبنان هستش. در هیچ جای جهان ما نداریم کشور رؤسای جمهوری کشور بخوان به کشور خودشون خیانت بکنن، ولی این خیانت در لبنان صورت میگیره. اعلام میکنن حزب الله که تنها نیروی هستش که میتواند در برابر اشغالگری رژیم قاسم صهیونیستی وایسته. حزب الله لبنان که محصول اشغالگری رژیم قاسم صهیونیستی طی جنگ های داخلی که با ورود اسرائیل به بیروت در سال 1982 صورت گرفت و دل آتش و خون حزب اللهی که بخواد دشمن رو اخراج بکنه و متولد میشه و باعث میشه که در سال 2000 رژیم مجبور به ترک لبنان و فرار از منطقه بشه و الان تنها نیروی مقاومی هستش که در لبنان داره علیه اشغالگری میجنگه. ولی ما شاهد هستیم که توسط دولت لبنان متاسفانه با وابستگی که برخی از سران و وزرا به کشورهای بیرون از خودشون دارن، شاهد خیانت اونها به مردم و کشور خودشون هستیم. این چیز عجیبی نیست.
بسیار.
زمانی که یک قدرت بقای خودش رو به بیرون از مرزها ببینه، خیانت به کشور یه چیز امر عادی و خیلی ملموسی میتونه متاسفانه باشه.
قطعا همینطوره. ممنون و سپاسگزارم جناب آقای ابراهیمی عزیز، خیلی محبت فرمودین.
زنده باشی، در خدمتتون هستم.
من با شما خداحافظی میکنم. خب دوستان سلامت باشین، خداحافظتون باشه. دوستان عزیز، رادیو اربعین، صدای همدلی و همراهی در بزرگترین اجتماع معنوی جهان، با برنامه‌های متنوع، اخبار لحظه‌ای، راهنمای سفر و روایت‌های شنیدنی، روی موج اف ام ردیف 101.5 مگاهرتز همراه شما هستیم. و ما در این لحظه فرهنگ سرای گفتگو تقدیم به شما.
سرزمینی که ما درش زندگی میکنیم مملو و سرشار از سرمایه های فرهنگی، علمی، هنری، به اجتماعی و اعتقادی است.
سفری به عمق اندیشه و تبادل نظر.
فرهنگ هویت یک، فرهنگ هویت یک ملت، ارزش های فرهنگی روح و معنای حقیقی یک ملت، همه چیز مترتب بر فرهنگ.
اندیشه ی عشاق بود، مهربانی تو با ما شهره آفاق بود. بر در شاه هم گدایی نکته‌ای در کار کرد، گفت بر هر خان که بنشستم خدا رزاق بود. عرض درود و ادب و مهر دارم از سر تک تک شما نازنینان همراه، همدل، دلاغاه و فرهیخته شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه ها. به فرهنگ سرای گفتگو خوش آمدید. من امین خرمی میزبان شما با افتخار در این برنامه بنا به رسم معهود و سنت مألوف و همیشگی میکاویم، میجوییم تا بیابیم کلانترین مباحث حوزه فرهنگ و هنر را در قالب همنشینی با مهمانان عالی مقام، خبره و خیریتی که شرف حضور دارن در استدیو یا گاه از طریق خطوط ارتباطی به جمع ما اضافه میشن. بنامون در این گعده‌های گفتگو محور روایت و رویکرد نگاهی نقادانه است، نقدی عادلانه، منصفانه و موشکافانه. ما در مجموعه برنامه‌های فرهنگسرای گفتگو در بازه زمانی حدوداً 30 دقیقه‌ای تلاش می‌کنیم پنجره و منظری متفاوت از بلندای جامعه تا گستره فرهنگ رو در شرایط پیش روی شما بگشاییم که در نهایت آنچه به شما تقدیم میشه خوشنشین کام و جانتون باشه. دو نکته رو کوتاه عرض کنم برم سراغ مهمان عالی مقام و موضوع برنامه. سامانه پیام کوتاه 30010-35، سامانه پیام کوتاه شبکه رادیوی گفتگو و شماره آشنای 162، شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران در اختیار شماست تا آرا، نظرات، پیشنهادها و انتقادهای خودتون رو با ما در میون بگذارید. تک تک آرای شما توسط همکاران مورد رصد قرار میگیره تا پاسخی مطلوب به مطالبه شما ارائه بشه. دو دیگر، با نصب برنامه کاربردی ایران صدا بر روی تلفن همراهتون همینک میتونید ما رو هم بشنوید هم ببینید، و اگر به هر دلیلی شنیدن برنامه محبوبتون مانند فرهنگسرای گفتگو رو از دست دادید، با جستجوی نام شبکه، نام برنامه، روز و ساعت میتونید اون برنامه رو بارگیری کنید. در هر فصل و فضایی که فراغت بر شما ایجاد شد به شنیدن برنامه محبوبتون بپردازید. اما دوستان عزیز، آنچه که در برنامه امروز فرهنگسرای گفتگو به شما ارائه میشه یکی از مؤلفه‌های بسیار مهم و یکی از چشم اسفندیارهای فعالیت هنر در کشور ماست و اون هم اقتصاد هنر هست، و برای صحبت درباره این حوزه و موضوع چه کسی بهتر از نام و هنرمندی که خود چه در مقام نمایشنامه نویس، چه در مقام کارگردان و بازیگر و چه در مقام مدیر فرهنگی، ردپای شناسا قابل رصد و قابل احترام داره. عزیزی که بر من کمترین حداقل سهم استادی داره و همیشه این رو یاد کردم، مدیون او هستم، استاد حسین مسافر آستانه. عرض درود، ادب، احترام دارم، بسیار خوش سعادتم در فرهنگ سرای گفتگو میزبان صدای گرم شما هستم.
سلام عرض می‌کنم جناب خرمین عزیز، خیلی لطف دارید، ممنون از محبتاتون. عرض سلام و ادب خدمت شنوندگان عزیز و محترم، در خدمت شما هستم.
خدمت طریق ماست. خب آنچنان که عرض کردم جناب مسافر آستانه عزیز، مؤلفه اقتصاد هنر موضوع محوری است که ما مزاحم و در حقیقت افتخار همکلامی با شما رو داریم. عزیزی، مؤلفه ای که همیشه بدون اغراق دارم عرض میکنم، حداقل تا 14 اخیر که هنر در جامعه ما بعد از دوران حماسه‌سازی 8 سال دفاع مقدس رنگ و بوی متفاوت و حرفه‌ای به خودش گرفت، یکی از مواردی بوده که چه از زبان هنرمند چه از زبان مدیر بهش عنوان میشده و جالبه که هیچگاه هم آنگونه که باید به سامان برسه نرسیده. گاه ضعف مدیریت، گاه مسئله تبلیغات و بازاریابی، گاه عدم ارتباط میان جامعه هنرمندان و مخاطبان و مردم، گاه عدم بین المللی شدن و جهانی شدن، گاه عدم رعایت حق مالکیت معنوی و هر بار بالاخره آسیبی در این میان بوده که این چرخ اقتصاد هنر همیشه کمیتش جایی میلنگیده. دلیل این همه آسیب مکرر جناب مسافر آستانه چیست؟
اصلا ابتدار این عرض کنم که نگاه به مقوله هنر به طور کلی به ویژه حوزه اطلاعات نمیتونه مثل نگاه سایر فعالیت اجتماعی باشه. ما یه سری فعالیت اجتماعی داریم که برها مشاکل مختلف رو شامل میشه و اونها بر اساس عرض و تقاضا نیاز خودشون رو میسنجن و میدونن چقدر حمایت نیاز دارن، چقدر شب میتونن از مشتری های خودشون به اصطلاح یا متقاضیان اون محصول به صورت تأمین بکنن.
بله.
مثلا اقتصاد رو میذارن بر پای متقاضیانی که نیاز به اون محصول دارن و در صورت که بخوام اون جامعه دازه بارن ممکنه باید یه حمایت باشن. تو حوزه هنر قضیه اینجور نیست. هنر درسته که نیاز فطری و ذاتی برای بشر محسوب میشه و نقش بسیار مهمی در ترتیب روحی اجتماعی داره، در تربیت اجتماعی داره، نقش مهمی در وفاداری انسان به ریشه‌های کهن خودش داره. این همه آیین‌ها و مناسک و چه در موسیقی چه در تئاتر چه در فیلم، به هر حال علاوه بر همه این ضرورت‌ها گاهی متقاضیان یا کسانی که نیازمند این هنر هست در جامعه که به نظر من خرد و کلان همه رو شامل میشه، خیلی حس نمی‌کنند که این دو عنوان این نیاز در سابقه خانوادگی خودشون ببینند. بیشتر نگاهشون به این مقوله هنر یه نگاه تفریحی و وقت برکنیه و یه جاهایی که در واقع از نیازهای مادی خودشون در واقع بی نیاز شدن. حالا بد نیست که سینمایی هم بریم، ولی حالا این یه ایده خواستن که اینجوری نگاه نمی کنن.
بله،
ایده خواستن که به ضرورت فعالیت‌های هنری و نقش بسیار مهمی که هنر در زندگی و تاریخ انسانی داره به اون بیشتر توجه میکنن و برای اون هر هزینه‌ای باشه کوتاهی نمی‌کنن.
دقیقاً جا مسافر آستانه، میخوام به دورانی اشاره بکنم. خود شما سکاندار اداره کل هنرهای نمایشی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بودی، چون حقیر در این حوزه در قامت خبرنگار فعالیت میکردم و فعالیت شما رو از نزدیک میدیدم. بارها و بارها خودتون سر زدید به شرکت‌ها و کارخانه‌های بزرگی که در کشورمون بوده و با اونها اصلا راجع به ابتدایی‌ترین مسائل که عزیز من دوست صنعتگر من سرمایه‌گذاری در حوزه هنر به ویژه تئاتر مثل حوزه خودرو نیست که شما انتظار سود چند برابری در فاصله کوتاه مدت داشته باشید. حتی زمانی که شما دبیر جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر شدید، باز این اقدام رو برای دیگر صنایع کشورمون به کار بردید. اما مسئله این است که جناب آستانه، یک نفر یعنی شخصی عزیزی مثل حسین مسافر آستانه نمیتونه این بار بزرگ رو برداره. اینجاست که مثلا وزارتی مثل وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی باید با وزارت صنعت معدن تجارت صحبت بکنن، اصلا بخشی از بخشودگی مالیات رو در این حوزه قرار بدن، مثل اون چیزی که در دورتموند آلمان در حقیقت هست.
دقیقا.
گروه روحه، گروه گروه اینا از یک شهر صنعتی دارن میان که اصلا شاید برای خود مردم اونجا تئاتر به معنای واقعی اهمیتی نداشته باشه، ولی کارخانه بنز داره 30% معافیت مالیاتی میگیره به دلیلی که داره از 30 گروه تئاتری برای حضورهای بین المللی حمایت میکنه.
از صحبت خدمت شما که خیلی اشارات درستی کردید، تو میخواستم به یه نمونه ایرانی هم اشاره بکنم.
خواهش میکنم.
چندین سال پیش دیگه تعداد سالش اینقدر زیاد شده فراموش کردم بگم چند دقیقا چند ساله، به نام آتشخان.
بله.
این جشنواره تئاتر رو در واقع اصفهان برگزار میکرد، یعنی سینمای فولاد اصفهان.
درست.
و شامل در واقع ضرورت فعالیت تئاتری در کارخانجات، در صنایع توی این جشنواره مورد نظر بود. یعنی یه آدم خوش انصافی در اون سالها که مدیریت اونجا رو داشت به این فکر کرد که به همون اندازی که ما برای یک جمع کوچک کارگاه کوچک سعی میکنیم ابتدایی ترین نیازهای ورزشی رو تأمین بکنیم،
بله بله،
یه میزبون بذاریم، یه زمین کوچک داشته باشیم که بتونن فوتبال گروه کوچک بازی بکنن، یه زمین والیبال داشته باشن، به همون اندازه ضرورت داره که بتونن فعالیت هنری بکنن.
درود.
یعنی اوقات فوق برنامه خودشون رو فعالیت هنری بکنن و مورد حمایت هم قرار بگیرن. مورد فعالیت این نیت خیلی درستی بود که گذشته شد. اون تا متاسفانه همونجوری که الان تربیه هم اشاره کردیم، اینجا همه چیز خواهد به فرده تبدیل به برنامه نشه. مدیر بعدی که اون هیچ علاقه به این قضیه نداشت، فقط مسئله اقتصادی به درآمد بیشتر فکر میکرد، به تمام همون جشنواره رو تعطیل کرد. حالا اینا متوجه نیستن که نمونههایی رو که شما اشاره کردید، مثلا تئاتر روئل، تئاتر بود وابسته به این جایی که اونها مورد حمایت خودشون قرار میدادن، در طول سال ازش برنامه‌داری میکرد.
بله بله.
نمونه دیگر رو بهتون عرض میکنم. جشنواره شما مستظر هستید توی اسکاتلند داریم به نام جشنواره
ادینبرو. بله.
این جشنواره گروهایی که توش شرکت میکنند همشون نماینده برندهای مختلف جهانی هست.
درسته.
یعنی با حمایت خود، یعنی فرض بکنید کارخانه اتومبیل سازی، حتی تولیدات پوشاک در ایتالیا یک گروه اتحاد رو داره برای خودش که اونو مدام توی جشنواره‌های مختلف شرکت میده، هر کدوم از اینها. و این شرکت دادن هم بهره‌برداری تبلیغاتی میکنه ازش، یعنی میگه من هزینه تبلیغات خودم میخوام بیلبورد بزنم چقدر میشه، من این غرور تئاتری رو میبرم فرات جشنواره، 10 روز نماینده من اونجا داره برام،
بله بله،
از اون بیلبورد تاثیر داره و هزینه‌ش هم کمتره. بلکه در واقع ضرورت این فعالیت مهمترین چیزی است که تو مدیران ما شاهد نیستیم. اگر به این مسئله الان مثلا میدونم مثل سرچشمه نمیدونم کارخانه فلان، همشون الان تیم فوتبال در جه یک در رده یک کشور سعی میکنن رسی بودن با هزینه های بسیار زیاد.
دقیقا.
خیلی خیلی خوبه، خیلی خوبه، ولی به همین اندازه کمتر از این حتی فعلا در حوزه هنر سرمایه گذاری نمی کنن.
با اینکه حتی اون باشگاه ها پیشوند باشگاه فرهنگی ورزشی رو دارن یدک میکشن.
فرهنگی فقط یک اسمه که تحمیل شده بهشون.
درست.
اگه بتونن اون اسم فرهنگی هم برمیدارن باور بفرمایید، اصلا هیچ فعالیت فرهنگی ندارن اینها. ضمن این که از مواهب حمایت های گروه های مختلف از نظر تبلیغاتی صرف هم میتونن بهره مند بشن، حتی میتونن از امتیازات زیادی رو از کشور خودشون بگیرن بابت نمیدونم بخش مالیاتی و چه و چه. منتها از اونجایی که بسیار از اینها خود مالیات رو هم دور میزنن،
بله بله،
یه جورایی میگن آقا ما اینقدر قطع کنیم که مالیات بخشیده بشه، من مالیات رو میبیچونم. به همین صراحت که خدمت رو عرض میکنم متاسفانه این کار اتفاق میفته و اونا راکانشو بلدن به ضرورت یفته میکنن برای حمایت از گروه های هنری.
دقیقاً دقیقاً. این همون آسیبی است که عرض می‌کنم خیلی بنیادین باید حل بشه. جواب استانه من می‌خوام چند دقیقه دیگه هم تصدیق اوقات بکنم که امکان ارتباطتون رو با ما نگه دارید، یک رفت و برگشتی کوتاه داشته باشیم. من با بخش دوم همراه شما خواهم بود. مهربان دو بزرگوار.
می‌چونم به همین صراحت که خدمتتون عرض می‌کنم متأسفانه این کار اتفاق می‌افته و اونا راهکارشو بلدن به ضرورت یفته می‌کنن برای حمایت از گروه‌های هنری.
دقیقاً دقیقاً. این همون آسیبی است که عرض می‌کنم خیلی بنیادین باید حل بشه. جواب استانه من می‌خوام چند دقیقه دیگه هم تصدیق اوقات بکنم که امکان ارتباطتون رو با ما نگه دارید، یک رفت و برگشتی کوتاه داشته باشیم. من با بخش دوم همراه شما خواهم بود. مهربان دو بزرگوار.
بخشی از گفتگوی خبرگزاری بین‌المللی ایکنا رو بشنویم با محمد کاظم تبار، دبیر 20مین جشنواره بین‌المللی تئاتر مقاومت.
ما وقتی حرف از حمایت، حرف از ساعت، حرف از هر چیزی میزنیم، حواسمون به این چیزی باید باشه. ذاتاً در تئاتر ما با توجه به معیشت مردم ما، به به نوعی درآمدها، میانگین درآمدهای تعریف شده. ما وقتی میگیم عرضه و تقاضا، یک عرضه است یک تقاضا است، ما بحث همون سالن ها رو داریم تعریف میکنیم. بعد ببینیم چقدر بلیط میتونیم بفروشیم، چقدر یه تئاتر میتواند درآمدزایی داشته باشه. یه زمانی وقتی نمایشی تئاتری قرار روی صحنه بره کامل حمایت میشد، حالا نمی کامل و کامل، حمایت خوبی میشد. الانی که داریم میگه آقا حمایت نکنیم، چه در ژانر ما در چه در ژانرهای دیگر، و خود اون کار در بیاره، اون کار چقدر میتونه درآمد داشته باشه، این طبق کدوم سالن چقدر. حالا بعد شما وقتی میری جزئی تر نگاه میکنیم، اینه که خب سالونه که خصوصیه داره این تومن میگیره، این خودشو بکشم شاید اون تومنی که داره پول سالن فقط میده رو نمیتونه در بیاره. ببین بخاطر همین بسای معیشتی، بسای حمایتی نیاز تئاتره. این وقتی نباشه دیگه مجبور میشن به سمت همون اتفاقاتی که ما اسمش شاید خیلی وقتا نمیتونیم تئاتر بذاریم، یا در خور شأن مردم ما نیست، در خور شأن مخاطب نیست، یا تغییر ذائقه رو ایجاد میکنه بریم.
بله.
این واقعیت، یعنی خود ما غیر مستقل داریم میگیم برو همون مدل کاریو بکن که فقط میفروشه.
چون چهار تا بازو تعریفی که ما میفروشیم،
مثلا همون تئاتری که میفروشم، به شما بگم به شما همون تئاتری که میفروشم چند تا داریم؟ یک، دو. از همون چند تایی که داریم ته ته اون فروش و ته ته اون درآمده چقدر بوده؟ شما اگر بخواید با مثلا سینما یا جای دیگه مقایسه، یا موسیقی، شما خودتون خوانگار حوزه موسیقی نید، درآمدهای موسیقی، درآمدهای کنسرت‌های موسیقی، حتی خیلی از کنسرت‌هایی که عامه مردم ازش مطلع نیستن چقدره؟ ببینید شما تو همون اشل نمیتونی با ساعتو تعریف کنی. وقتی این اتفاق نمیفته، نمایش داری مثلا 100 میلیارد هزینه شده، شاید 40 میلیارد افروخته. واقعیت دیگه. عارف که پس این چه درآمدزاییه؟ این چه مثلا حتی بگیم مثلا بگیم منتفع شدن اون کارگردان یا اون تهیه کننده است؟ وقتی عرضه و تقاضا نمیخونه، تعداد صندلی هزینه یه ببین شما وقتی میخوایی تا تولید کنی چقدر هزینه داری؟ ساده است. شما ببخشید یه ساندویچ میری، ساندویچ رو بر چه مبنایی قیمت گذاری میکنم؟ پیتزا رو بر چه مبنایی قیمت گذاری میکنم؟ میگه این هزینه های منه، این هزینه های جانبی مغازه داریمه، 30% 20% هر چقدر سود روش دیگه. شما اینجوری بخوای بلیت تئاتر حساب کنی، بعد بلیت 3 تومن 4 تومن شاید بیشتر حتی بشه. پس این حمایت اینجاست. وقتی شما بلیت 200,000 تومنه ولی ارزش بلیت بعد 2 میلیون 3 میلیون باشه، این وسط بعد یه اتفاقی میفته دیگه.
یا حمایت دولتی باشه یا بره کار اونجوری بیاد که پول در بیاره. دقیقاً. درسته.
نکته اینجاست.
از همدلی شما سروران عالی مقام با شبکه محبوبتون رادیو گفتگو صدای اندیشه ها بی نهایت سپاسگزارم. اگر این لحظه شنونده این صدا هستید، فرهنگسرای گفتگو رو به شما تقدیم میکنیم و موضوع محوری فرهنگسرای گفتگوی امروز دوستان عزیز، مسئله و مؤلفه جایگاه اقتصاد هنر در کشورمونه. استاد حسین مسافر آستانه، هنرمند خوشنام و شناخته شده چه در مقام کارگردان، چه در مقام بازیگر و چه در مقام مدیر هنری، با کولباری از تجربه از طریق خطوط ارتباطی به جمع پیوستن. بخش نخست رو درباره چرایی عدم جا افتادن مفهومی به نام اقتصاد هنر در کشورمون و بعد هم عدم آن تأمین تعبیر مشترک اقتصاد هنر برای همراهی صنایع و شرکت‌های بزرگ در کشورمون برخلاف آنچه که در جهان هست سخن گفتیم. اما بخش دوم، جا مسافر آستانی عزیز، به خود جامعه هنرمندان میخوام اشاره بکنم که آنها نیز گاه سهم و حد خودشون رو خیلی کوچکتر از آن چیزی که باید در نظر میگیرن، یا گاه از آن ور بوم میافتن و فقط یک نگاه کاسبکارانه به جهان هنر دارن. این مسئله شاید یک بار مخاطب رو جذب کنه، دو بار مخاطب رو جذب کنه، اما در نهایت سبب این میشه که مخاطب میگه من در مواجهه با این اثر تئاتری به جز اینکه 1,500,000 تومان یا 2,000,000 تومان هزینه براش دادم، هیچ آیدی نداشتم، نه منو دعوتی به تفکر کرد، نه چیزی به بار علمی من اضافه کرد. این سو از خود جامعه هنرمندان اگر بخوایم مسئله اقتصاد هنر رو مورد کاوش قرار بدیم، نگاه شما چیست؟
عرض خدمت شما که عدم حمایت از حوزه هنر، فعالیت هنری، مثلا فعالیت تفکر برانگیز مثل تئاتر به ویژه، باعث میشه که اینها دست به یه کارهایی بزنن که بتونن خودشون رو، هزینه های خودشون رو تامین بکنن.
بله.
درسته که در یک مقطعی ممکنه یک گاهی مثلا ممکنه از چهره های محبوب مردمی، حالا من نمیخوام اون والا سلبریتی بگم که نگفتم
درود بر شما،
استفاده میکنن که اینها رو حتی گاهی در برنامه های مختلف تبلیغ میکنن بابت این قضیه. من یه برنامه دعوت شده بودم در تلویزیون، حالا اسم مجری برنامه رو نمیگم به خاطر اینکه حرمت نگه دارم، اونجا تبلیغ این رو میکرد که حضور چهره های شناخته شده یه سینما و تلویزیون چه رونقی به تئاتر بخشیده، که من به شدت با این نگاه مخالف بودم. گفتم این سوء استفاده از این چهره ها نه برای اون چهره ها خوبه نه برای مردم. مردم درست اینا رو دوست دارن، یکی دو تا کار که میبینن تموم شد، بس دیدن اونها هست، نه بس تئاتر.
بله،
تئاتری که تفکر برانگیز باشه، حرف داشته باشه، برای گفتن تایید کننده کار کردن فقط به جهت این که به مسئله مالی بیشتری دست پیدا بکنه این کار کنه. البته اینم بگم که اینم اصلا ناچاری است. این که در آغاز عرضم خدمت شما تو این برنامه
فرمودید
ما دو طرف قضیه نگاه بکنیم، حمایت نکردن و با حال خود رها کردن، این خطر رو داره که سقوط بکنه این هنر. و ما الان متاسفانه در شرایطی هستیم که اکثر گروه ها به خاطر اینکه درآمدی داشته باشن دست به یه کارهایی میذارن که شأن هنر و هنرمند توش رعایت نمیشه، به ویژه شأن تماشاگر رعایت نمیشه و این دوام نخواهد داشت.
واقعا همینطوره،
دوام نخواهد داشت. بعد از مدتی کوتاه چنان سقوطی رو ما شاهد هستیم در عالم هنر. الان شما ببینید آدمایی که متفکر بودن، اندیشمند بودن، نویسنده های خوبی بودن، کارگزار های خوبی بودن، کمتر اینا رو میبینیم، اصلا فعالیتی نمی کنن توی این حوزه ها.
بله متاسفانه حتی برخیشون جا به آستانه دچار سرخوردگی هم از این شرایط شدن که قضیه تلختر. امیدوارم آن سقوط هیچ وقت برای هنر تئاتر ایران با این بالندگی، با این درخشش واقعا نیفته. و عرض پایانی من تو این دو سه دقیقه که حد اکثر زمان داریم، اگر فقط یک پیشنهاد در این کوله بار تجربت اونجا مسافر آستانه، خطاب مسئولان، تاکید میکنم مسئولان، برای بهبود مقوله اقتصاد هنر بخواید داشته باشید، آن چیست؟ دو دقیقه از آن شما.
خواهش میکنم. اصلا خیلی شما که حتما اولا باید برنامه تدوین بشه و فرق اون چیزی که الان در موردش حرف زدیم با اون هنری که صاحب یک رسالت اجتماعی است مشخص بشه. یعنی ما الان هیچ فرقی قائل نیستیم، این تفاوت ها باید مشخص بشه. بعد اگر مشخص شد کارهای اندیشمندانه، کارهای تفکراتی، کارهایی که روح جامعه را سوگری میده، اینها باید مورد حمایت برنامه‌ریزی شده و مشخص قرار بگیرن.
بله،
این حمایت رو ما الان چنان شاهد نیستیم متاسفانه. اینقدر هزینه های چیزهای دیگر بالا رفته که مثلا من نمیدونم، ما میتونیم خیلی از جشنواره ها رو برگزار نکنیم یا نه بودجه تئاتر افزایش بدیم. آقا بودجه تئاتر همیشه و همیشه و همیشه کم بود.
درست،
اصلا قابل مقایسه با سایر فعالیت ها نیست. چرا تو مسئولین به داد هنر اگه بخوام چون بروشه به داد تاعت اگه بخوام برسن، حد اقل این بودجه باید، من نمیگم ایدئال نگاه نمی کنم، بگم 10 برابر 20 برابر رو افزایش پیدا کنه، که واقعیت رو نگاه بکنید با توجه به رشد عجیبی که تاعت در بین جوان ها کرده، باید 10-20 برابر افزایش پیدا کنه.
واقعا در کمترین حالت صادقانه،
صادقانه میگم، چون اینقدر حجم علاقه من دارم. منتها این ترس رو من همیشه تو دلم دارم، وقتی هم میان کار این جوانا رو میبینم بیشتر میترسم، میگم اینا با این همه ذوق و علاقه اومدن وارد این کار شدن، ولی ما خدایی نکرده چندی بعد شاید افسردگیشون نباشیم.
انشالله
این خودشون به اون تأثیر هم که مردم میذارن، چون اینا غوره نشده دارن نویز میشن و هیچ حمایتی هم مشغول حال اینها نمیشه. کارهای حرفه‌ای، کار آدمای شناخته شده که امتحانشون رو پس دادن، آدمای متفکر اندیشمند، اینها چه به عنوان مشاور چه به عنوان مستقیم تولید کننده باید مورد حمایت تعریف شده، میگم مورد حمایت تعارفی نه، مورد حمایت تعریف شده قرار بگیرن. و ما انشالله اون موقع توقع خواهیم داشت. ما یه زمانی از هر هنرمندی که میرفت دوستانه توقعیه یه کاری داشتیم که بتونیم در مورد کار بشینیم باش بحث بکنیم، ولی الان کارا رو اکثر کارا رو نگاه میکنم نیاز به هم بقول یارو میگه آدم حرفش نمیاد دیگه.
بله نه صادقانه همینه. اون ور هم واقعا جامعه هنرمندان هم تقصیر ندارن که با این شرایط مالی و در کوتاه‌ترین زمان ممکن. بله خیلی نکته دقیق و درستی بود جواب.